مؤسسه فرهنگی موعود عصر تقدیم میکنند.
هالیوود و یهود با سخنرانی استاد اسماعیل شفیعی سروستانی بخش سوم.
الحمدلله رب العالمین، العاقبت للمتقین، الصلاة والسلام على حبیب قلوب العالمین سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد. با عرض سلام و ادب و احترام محضر مبارک حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا، با کسب اجازه از محضر مبارکشون خدمت شما عزیزانم هستم در 65 نشست از سلسله نشست های ماهانه موعود. سینما و تماشای فیلم در سینما، تقریبا از روزهای اول در ایران با یک کلماتی و یک ادبیاتی همراه بوده که جنبه نوستالژیک داده به سینما و سینما رفتن، یعنی در واقع نوعی خاطره شده در ذهن همه ما. تا بگم اونهایی که تقریبا یه هوا هم سنشون بیشتر قد میده در قد و قواره سنی بنده هستن متوجه خواهند شد، سینما و دیدن فیلم سینمایی در سالن همیشه همراه بوده با پپسی تخمه ساندویچ، پپسی تخمه ساندویچ، درسته؟ پپسی تخمه ساندویچ. یعنی وقتی فیلم آغاز می شد و سالن تاریک می شد، در اوج تماشای فیلم گوش ما صدایی رو می شنید که آرام از این کناره سالن رد می شد و یه سینی در دستش، چند شیشه پپسی، چند تا بسته تخمه، پپسی تخمه ساندویچ، پپسی تخمه ساندویچ. به عبارتی سینما و دیدار فیلم همراه بوده با تفنن، تفریح، تخمه شکستن. یعنی از روی تفنن و تفریح فیلمی دیدیم. یادمه وقتی که در جوانی و نوجوانی مخصوصا در روزهای تابستان کارگاه آهنگری و جوشکاری و تراشکاری بود که من اونجا کار میکردم، ما بودیم و روز جمعه فقط، خب تفریگاهی هم که وجود نداشت، برخی از این جمعه ها رو به تماشای فیلم فارسی و تخم پپسی ساندویچ می‌رفتیم. این بود، برام سوالم بود که آیا این تنها در ایرانه یا در کشورهای دیگه هم هست. مطالعه کردم دیدم در شرق سینما با این ادبیات جنبه نوستالژیک پیدا کرده. یه سفری رفته بودم سوریه، نه الان، خیلی وقت پیش، دقیقه زیارت رفته بودیم. از اونجایی که عادت داشتم وقتی که هر سفری و هر کجا رفتم میگشتم میان مردم، کوچه ها، خیابون ها، کتاب فروشی ها، روزنامه فروشی ها، سینما ها، ببینم چه خبره، اینو دنیای اینها چیه. یه روز بعد از ظهر رفقا رو در هتل جا گذاشتم، رفتم خیابون، خیابون رو گشتم و کتاب فروشی ها و مغازه ها، و روز تعطیل سوریه هم بود، دمشق بود، دیدم یه جای سینما مثل همینجا که دو فیلم با یه بلیت رسم بود، الان نمیدونم رسم هست نه، چون خیلی وقت دیگه وقت نمی کنم این سینمای خیابون رو برم، مخصوصا در لاله‌زار اینها بود، دو فیلم با یه بلیت، در سوریه در دمشق هم بود 3 فیلم با یه بلیت. یه بلیت خریدم رفتم سینما، وسط فیلم رسیدم تا تاریک تاریک بود، پپسی ساندویچ. وسط نمایش فیلم و در تاریکی که وارد سالن شدم، احساس کردم سالن شنیه، خاکیه، کاشی نیست، سرامیک نیست. اما وقتی که فیلم تمام شد، یه چند دقیقه سالن روشن شد تا فیلم بعدی آغاز بشه، نگاه کردم دیدم نه، به ارتفاع یک سان شاید پوست تخمه تمام سالن سینما رو پوشونده بود، به گونه که در تاریکی وقتی روی در سالن را می رفتی فکر می کردی سالن اصلا کاشی نیست، سرامیک نیست، خاکیه. اما در واقع من متوجه شدم که روی انبوهی از پوست تخمه دارم را میرم و همیدم عجب، اونجا هم سینما همراه است با این در واقع عبارت نوستالژیک خاطر انگیز پپسی تخمه ساندویج. اما واقع امر اینه که یه سوال باید کرد، واقعیت سینما هم همینه؟ یعنی سینما و سینماگران اصلی در مادر سینما، در زایشگاه سینما، اونها هم در ساخت فیلم و نگاه به سینما و تماشاگران تمام هدفشون و مقصودشون همین بوده؟ یعنی تماشا، یعنی سرگرمی، یعنی به تفریح نشستن، یا چیز دیگه ای هم در پی این ماجرا بوده؟ این اولین سواله که در پی همین بحث امروزمون باید بهش برسیم که آیا سینما در زادگاه اصلیش هم مثل آنچه که در خاطر شرقی هاست که همواره به فیلم فارسی توجه داشتن و حاشیه‌اش برای سرگرم شدن، اونها هم به همین موضوع توجه داشتن؟ بعد نیست عرض کنم که یه سینمای معروفی هم در شهر ما بود، شیراز، سینما مهتاب، سر راه مسیری بود که از اونجا به بعد وقتی از شهر خارج می شدیم به باغات اطراف شیراز می رسیدیم، طوافهایی که میوه می فروختن، یعنی از اون محل، از باغات اون محل قصد و دشت میوه می آوردن شهر می فروختن، در وقت برگشت به سینما سری می زدن، فیلمی تماشا می کردن، با همین الاغشون وارد می شدن در راه رو، الاغ و در راه رو سینما می بستن و می رفتن فیلم رو می دیدن. و روز جمعه هم که خیلی شلوغ می شد، برخی ها صندلی گیرشون نمی اومد، این ظرف های حلبی روغن رو با خودشون می آوردن، این گوش ها می نشستن و فیلم می دیدند. اما خب ببینیم واقعا سینما این بوده؟ سینما در جهان عجین با هالیوود، یعنی هالیوود یعنی سینما، سینما یعنی هالیوود. سینما در هالیوود متولد نشد اما در دامن هالیوود بزرگ شد. سینما در کالیفرنیا، لس آنجلس، هالیوود یک شهرک کنار لس آنجلس در ایالت کالیفرنیا، در نیویورک تولد پیدا کرد، با ادیسون تولد پیدا کرد، با ادیسون تجربه شد فیلم صامت، ولی در عرض مدت کوتاهی از نیویورک از دست ادیسون خارج شد و توسط جماعتی به کالیفرنیا اومد، در لس آنجلس، در حاشیه لس آنجلس، زمینی بود، زمینی که تصویرش رو دارید میبینید، منطقه پردرختی بود که اینجا قبلن محل سکنای سرخپوستان بوده، در یکی از قطع زمین های قصف شده سرخپوستان هالیوود متولد شد، پرورش یافت فیلم صامت از نیویورک به کالیفرنیا اومد و در کالیفرنیا در لس آنجلس تبدیل شد به فیلم صوتدار، صدادار و آرام آرام جان گرفت. جماعتی که سینما رو از نیویورک منتقل کردند و در دامن خودشون پرورشش دادند رو به عنوان دایه‌های اصلی هالیوود باید شناخت و پرورش دهندگان هالیوود و پدران سینما باید به حساب آورد. همه یه قصه از اینجا آغاز میشه که هالیوود تاریخچه ویژه‌ای داره که اشاره خواهم داشت. هالیوود در لغت چوب مقدس، چوب جادویی، یعنی چوبی که جادوگران دست میگیرن باهاش سحر میکنن، جادو میکنن. همه بچه ها در فیلم های مختلف کارتونی دیدن که مثلا یک فرشته از آسمان میاد یه چوب دستشه میزنه تغییر میده، یا جادوگران اعمال جادوانه رو با این چوب انجام میدن. هالیوود در واقع چوب جادویی است، چوب جادوگران و ساحران که باش اعمال جادوگران انجام میدن. اما جالبه که بی نسبت به این موضوع، یعنی سینما یعنی صندوق جادو نیست، یعنی نسبت عجیبی میان این هالیوود یا این چوب مقدس جادوگران و صندوق جادو وجود داره که یکی از القابی که برای سینما و هالیوود میشه ذکر کرد همین در واقع صندوق جادو یا جعبه جادوست. در صورت امروز در واقع شهرت یافته که هالیوود با مجموعه از استودیوهای بزرگ فیلم برداری که 1853 میلادی 1853 میلادی از یک کلبه خشتی کوچک آغاز شد و فردی به نام اچ جی هایلی اسم هالیوود رو برای اونجا انتخاب کرد. تصویری که میبینید استادیوهای بزرگ و گسترده هالیوود 1922 هستن، دیگه شکل گرفته هالیوود و در این نقطه میشه ملاحظه کرد. در اروپای شرقی و روسیه و اروپای مرکزی جماعت بزرگی از بنی اسرائیل زندگی می کردن که به عبارتی یهودیان ساکن این منطقه بودن، اروپای شرقی و روسیه و بخش از اروپای مرکزی، که همواره مورد آزار و اذیت اروپایی ها قرار می گرفتند. یعنی در واقع اولین مرکز آسیب زننده به بنی اسرائیل و یهودیان در جهان به اروپا برمی گرده. یعنی اروپا محل نزاع، تنازع و آزار و اذیت بنی اسرائیل باید شناخته بشه، وگرنه در طول همه تاریخ علی‌رغم همه آزار و اذیتی که بنی اسرائیل به مسلمانان وارد می کردند در شرق اسلامی بنی اسرائیل در امنیت تمام به سر می بردند. یعنی بنی اسرائیل یهودیان در شرق، چه در فلسطین، چه در سوریه، چه در عراق، چه در ایران، در امنیت تام و تمام زندگی می کردند، در حالی که در سکوت و خاموشی از سوی بنی اسرائیل آسیب می دیدند. شما اگر به سابقه محله ها، محله گیتوها در ایران برگردید که در بوشهر، در شیراز و در سایر شهرها به سابقه محله های یهود نشین برگردید، تایید میکنید سخن من رو که این جماعت در محله های خودشون که اتفاقا دگونه پیچ در پیچ بود با راهروها و دالانهای پیش در پیچی که با سوراخها و کانالهای خانه ها رو به هم وصل می کردند، تولید تمام شراب از خانه این جماعت بود. یعنی محله های بنی اسرائیلی و یهودی در نقاط مختلف ایران محل تولید شراب و توزیع شراب بود. اغذیه فروشی ها و شراب فروشی ها در نقاط مختلف ایران توسط بنی اسرائیل تأسیس شد، راه اندازی شد. گروه های مطربی، ارکسترهای عروسی و رقیل و قنبیل های مجالس عیش و عروسی از سوی همین جماعت، چنان که بعدن ما طلا فروشی ها و زرگری ها رو هم از سوی این جماعت میبینیم. میخواستم فقط اشاره کنم که در حالی که بنی اسرائیل در نقاط مختلف از شرق اسلامی در امنیت تام و تمام در کنار مسلمانان زندگی می کردند، اروپا محل آزار و اذیت بنی اسرائیل بود، مخصوصا در اروپای شرقی و بخشی از اروپای مرکزی که در اثر آزار و اذیت بنی اسرائیل آنان ناگزیر اروپا رو ترک کردند و به سمت آمریکا حرکت کردند. اینها وقتی به آمریکا وارد شدن، در پی شغل، در پی نان، در پی روزی بودن، در پی کشف یک هویت تازه در آمریکا میگشتن، مشاغل مختلف رو تجربه کردن تا در نیویورک با کی آشنایی پیدا کردن؟ با ادیسون آشنایی پیدا کردن، با فیلم آشنایی پیدا کردن، با نوزادی که تازه متولد شده بود به نام سینما آشنایی پیدا کردن و سینما رو از دست ادیسون و یاران ادیسون در نیویورک خارج کردن، بردن کالیفرنیا، بردن و هالیوود رو تأسیس کردن. لذاست که از همین ابتدا عرض کنم به استناد همه منابع قوی نوشته شده درباره سابقه سینما ها و هالیوود در جهان، سینما و هالیوود در دامن بنی اسرائیل، در دامن یهود شیر خورد، بزرگ شد، دوران کودکی و نوجوانی و جوانی رو پشت سر گذاشت که از اتفاق یکی از معتبرترین کتابهایی که در آمریکا منتشر شده توسط نیل گابلر به عنوان امپراتوری هالیوود، به فارسی هم ترجمه شده، مروری بر زندگی خالقان یهودی سینما، جزء 100 کتاب برتر آمریکا شناخته شده این کتاب، و درباره همین فیلم کتاب هم فیلم های مختلف ساخته شده به استناد همه منابع معتبری که در اروپا و در آمریکا منتشر شده، نه در ایران، چون نوشته هایی که در ایران وجود داره عموما ترجمه از زبان های دیگر است. سینما در دامن یهودیان مهاجر شیر خورد، رشد کرد و پروبال گرفت در محلی که بعداً شما آشنایی پیدا کردید، هالیوود. به هر صورت 1914 اولین فیلم برجسته هالیوود ساخته میشه، مرد زن نما، و تمام فیلم هایی هم که بین سالهای 1908 تا 1913 در هالیوود ساخته شدن سوژه های کوتاه بودن. با این فیلم در واقع مرد زن نما سینما هالیوود پا به عرصه وجود گذاشت، نه سینما، سینمای هالیوود. قبل از اون که عرض کردم ادیسون کار رو شروع کرده بود و در خلال جنگ جهانی اول به عبارتی هالیوود تبدیل شد به پایتخت در واقع سینمای جهان. داشتم برای مقدمه نسبت و رابطه میان هالیوود و بنی اسرائیل رو برای شما عرض می کردم، اطلاعات رو کامل تر می کنم. همین نویسنده کتاب امپراتوری هالیوود آقای گابلر که مورخ فرهنگی، منتقد سینما و یکی از 100 متفکر معاصر ایالات متحده آمریکاست، اینو تاکید میکنم که ارزش و جایگاه کتاب براتون چی بشه؟ معلوم بشه. یکی از 100 کتاب برگزیده و هم متفکرین منتقد فرهنگی معاصر ایالات متحده آمریکاست برای در واقع این پرورش دهندگان طفل نوپای سینما عنوان مغول‌های هالیوود استفاده میکنه و ذکر میکنه که مغول‌های هالیوود که بعدن اسامیشون رو خواهم گفت، کمپانی‌های اصلی مغول‌های هالیوود بد تربیت شده ای بودند که خیلی اتفاقی و صرفاً با انگیزه های مادی مدیریت مهمترین رسانه آمریکا یعنی سینما رو در اختیار گرفتن. البته این خیلی خوشبینانه برخورد میکنه و بیان که توطئه‌ای در کار باشد، این نویسنده با خوشبینی داره برخورد میکنه، سایر محققین خوشبینی این گابلر رو قبول نمی کنن، یعنی نمیپذیرن که بیان که توطئه‌ای در کار باشد. گابلر میگه بیان که توطئه‌ای در کار باشد تصادفاً، خیلی احتیاط میکنه، تصادفاً عادات زشت و ناپسند ضد اخلاقی خود نظیر قماربازی، شرابخواری، زنبارگی و خشونت را به بخشی از فرهنگ اجتماعی آمریکا تبدیل کردند. در واقع قرن بیستم قرن ظهور و بروز فرهنگ و ادبیات سیاسی و اجتماعی ایالات متحده آمریکا در جهان به اعتراف عموم مورخین ذکر میکنن که در واقع وقتی تاریخ ایالات متحده آمریکا رو مطالعه میکنید در میابید که تاریخ آمریکا اساسا یک تاریخ یهودی است که این سوابقش برمیگرده به زمانی که کریستوف کولوم منتقل شده، مهاجرت کرده و آمریکا رو کشف کرده، صحبت امروز نیست. در همین حد مربوط به قرن بیستم، جدا از تاریخ عمومی که ایالات متحده آمریکا رو مرتبط میکنه با تاریخ یهودی، تولد سینما و نشر سینما مبدأی برای انتشار فرهنگ اجتماعی آمریکایی میشه که در طی 21 سال تمام جهان رو درنوردید و تبدیل شد به یک فرهنگ جهانی. فرهنگ جهانی امروز یا فرهنگ اجتماعی منتقل شده از ایالات متحده آمریکا اساساً یک فرهنگ قرین با رذایلی مانند قماربازی، شرابخواری، زنبارگی و خشونت است. همه سخنان امروز هم مستند به آثار محققان اروپایی و آمریکایی است، از ما نیست. بعدن گله نکنید شما چرا چنین میگویید. عرض میکنم فردی مثل گابلر به صراحت در این کتاب می نویسه که اینان اخلاق ناپسند و زشت خودشان را مانند آنچه که ذکر شد به عنوان بخش بزرگی از فرهنگ اجتماعی ایالات متحده آمریکا منتقل کردند و ذکر می کنه که آنان با آفریدن رؤیای آمریکایی بر روی پرده سینما همه ارزش‌های سنتی و مسیحی آمریکایی را تخریب کردند. در یک فصل از سخنان امروزم مستقل راجع به رؤیای آمریکایی صحبت خواهم کرد، فقط اینو اشاره کردم و می‌گذرم. بیان می‌کنه که اینان موفق شدند که به نوعی رؤیای آمریکایی رو بر پرده نقره‌ای سینما به نمایش در بیاورن که این ادبیات و فرهنگ به اعتراف متفکرین آمریکایی و اروپایی تمامی باقی مانده های نظام ارزشی سنتی و مذهبی و مسیحی رو در ایالات متحده آمریکا از بین برد. در مقدمه این کتاب میتونید این رو ببینید. اشاره کردم ولی دقیق تر که مهاجران یهودی، روسی و اروپای شرقی ذکر میشه که از شهرک های یهود نشین اروپای شرقی و گتوها و نحلها همیشه بنی اسرائیل در طول تاریخ در حاشیه نشین شهرهای بزرگ بودند. این مربوط به ایران نیست، یعنی وقتی تمام اروپا رو شما مطالعه میکنید، مجارستان، لهستان، آلمان، میبینید که در پاشیه شهرهای بزرگ اروپایی گتوها و محله های بنی اسرائیلی قرار داشته و از آنجایی که مخصوصا در اروپا مفسده به پا می کردند عموما مورد آزار و اذیت اروپایی ها قرار می گرفتند. یکی از دلایل آن که مورد آزار و اذیت اروپایی ها قرار می گرفتند این بود که اینها مفسده در میان مردم ایجاد می کردند. به هر صورت این نویسنده ذکر می کنه که مهاجران بنی اسرائیلی تصمیم گرفتن در این مکان، یعنی هالیوود، در این مکان جادویی اشرافیت شرقی بیافرینند، مکانی بی هیچ ربطی به واقعیت هایی که تنها یا حرکت دیگری قبلا در زندگیش دیده بود. این از این کتاب و همون اعلام میکنه که رویای آمریکایی اختراع یهودی است. رویای آمریکایی امروز دیگر رویای آمریکایی نیست. رویای آمریکایی یعنی رویای جهانی. رویای آمریکایی یعنی همه آنچه که امروز در شرق و غرب عالم در جان و نفس مردم جوانه میزنه، آبیاری میشه، سینما آبیاریش میکنه، رشدش میده. یعنی در واقع اینها رویای آمریکایی را خلق کردن، از طریق سینما منتشر کردن و رویای آمریکایی تبدیل شد به یه رویای جهانی که امروز تقریبا تمام جهان مبتلا به این رویاست. جمله جالب و عبارت جالبیه که می نویسن وقتی که فیلم ناطق بر صنعت سینما سلطه یافت و از سینمای صامت بیرون آمدند، سینمای ناطق صوتدار که به وجود اومد، نویسندگان یهودی و اغلب شرقی به هالیوود هجوم آوردند. یعنی هجوم نویسندگان به سوی هالیوود مخصوصا از زمانی که فیلم صامت به وجود آمد اوج گرفت. قبلا اینجوری بود که فیلم ها صامت بودن و زمانی که فیلم پخش می شد یک نفر کنار سالن فیلم رو می خوند، ترجمه رو می خوند، یا حتی کنار سالن یک نفر می نواخت، پیانو می نواخت. اینجور فیلم رو صوت دار و ناطق می کردن. فیلم ناطق که به وجود آمد ذکر می کنه که قدرتمندترین مؤسسه های استعدادیابی را در هالیوود یهودیان اداره می کردن. اون همه امور حقوقی رو وکلای یهودی سر و سامان می دادن. پزشکان یهودی بیمارانشان را معالجه می کردن و از همه مهمتر آن که فیلم ها را یهودیان می ساختند. در واقع سینما داره آرام آرام نزل می گیره و در دل خودش و با خودش یک جشنواره ای رو برای بنی اسرائیل به ارمغان میاره و یک سوگواره ای رو برای غیر یهودیان. این عبارت هم از بنده نیست، میگه بر اساس پژوهشی که در سال 1936 میلادی اتفاق افتاد، از 85 فعال تولید کننده فیلم 53 نفر یهودی هن و ذکر میکنه که یهودیان علاوه بر تعداد از نظر نفوذ هم برتری داشتن چون که نافذ بودن. مجموع اینها باعث شد که یکی از اندیشمندان و منتقدین با نگاهی در واقع به هالیوود ذکر میکنه که هالیوود جشنواره یهودیان و سوگواره غیر یهودیان شد. دیگه من فکر میکنم تا ته ماجرا رو بتونید بخونید. یعنی در واقع ما شاهد شکل گیری یکی از ارکان قدرتیم که امروزه رتبه اول رو به خودش اختصاص داده. اگر ما به اجمال بخواهیم قدرت رو با چهار رکن اقتصاد، سیاست، ارتش و رسانه تقسیم بندی کنیم، مطالعه کنیم و بررسی کنیم، میبینیم که رسانه یکی از ارکان قدرته، یعنی سیاست، اقتصاد، نظامیگری و رسانه. و در قرن بیستم به دلیل غالب شدن تکنیک و تکنولوژی ارتباطات، رسانه اومد در صدر قرار گرفت. یعنی امروز دیگه به صراحت میشه گفت مردان نظامی و نظامیگری نیست که به عنوان رکن اصلی قدرت عمل میکنه. بله، در گذشته بوده، در گذشته های دور امپراتوران جهانگشا به اتکای ارتش و نظامیگری حرکت خودشون رو سامان میدادن و جهان رو تحت تأثیر خودشون قرار میدادن، مثل اسکندر مقدونی از یونان آغاز کرد تا مرز چین هم رفت جلو. اینا به اتکای نیروهای نظامی عمل میکردن. اما امروز دیگه جهانگشایی به اتکای نیروی نظامی یا حتی اقتصاد اتفاق نمیفته، به دلیل رسانه اتفاق میفته. لذا رسانه قدرته، حرف اول رو میزنه. در جایی که نظامیگری کارگر نمیفته، رسانه عمل میکنه. در جایی که هنوز میدان حضور برای مردان نظامی نیست، رسانه عمل میکنه. در جایی که مردان سیاسی پاشون میلنگه از مهاجه کردن، از مقابله کردن، رسانه عمل میکنه. قبل از آن که مردان استراتژیست در حوزه نظامیگری عمل کنن، استراتژیست ها در عرصه رسانه ها کار خودشون رو میکنن. به عبارتی در عصری به سر میبرین که رسانه ها دشمنان را مغلوب میکنن قبل از آن که مردان نظامی وارد میدان بشند. رسانه ها رعب می آفرینند قبل از این که صدای خمپاره ها رعبی رو بیافرینه. رسانه ها خط و نشان می کشند، دولت ها رو منفعل می کنند، زمینگیر می کنند قبل از آن که مردان سیاسی چراواتی و یقه بسته سسانتی بتوانند میدان عمل پیدا کنند. لذا اگر یکی از چهار رکن قدرت رو رسانه بگیرید، به صراحت و به تایید همه در واقع استراتژیست ها، در زمان ما رسانه و ارتباطات نه تنها از ارکان اصلی است، بلکه در صدر سایر ارکان قرار میگیره. لذا به همین دلیل است که ذکر شد وقتی سینمای ناطق به وجود آمد، آرام آرام هالیوود در صدر در واقع یکی از ارکان اصلی قدرت در ایالات متحده آمریکا قرار گرفت و از اینجا شد که این سخن رو تفسیر میکنه تراژدی وحشتناک و سوگواره غیر یهودیان و جشنواره یهودیان. چه کسی هست که امروز از قدرت اینترنت بتونه فرار کنه؟ چه کسی هست که بتونه از قدرت ماهواره و رسانه های قوی فرار کنه؟ و کدام کشور هست که به نوعی دانسته و ندانسته از طریق رسانه های پرقدرت منفعل نشه؟ چنان که میبینید عموم مردان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در شرق حرکاتشون انفعالیه، اکسل عملیه. یعنی اول اونجا اتفاق میفته، حرکت اتفاق میفته، اینا چه کار میکنن؟ اکسل عمل نشان میدهن، فعال نمیتوانن عمل کنن. چرا؟ چون رسانه در اختیار اونهاست. رسانه هجوم میآورد در همه میادین. ساکنان شرقی فقط منفعلان چه کار میکنن؟ اکسل عمل نشان میدهن. لذا بخش عمده محصولات و اعمال و حرکت ها و تاکتیک های سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی در شرق حاصل انفعال این مردان در عرصه رسانه‌های غربی است. این سخن گزاف نیست. به هر صورت مطلبم رو کامل کنم. بنیانگذاران اصلی یا مغول‌های نسل اول 5 شرکت اصلی بودند که اینها در واقع تولید کننده اصلی فیلم‌هایی شدند که رویای آمریکایی رو منتشر کردند. کمپانی‌هایی مثل پارامونت، یونیورسال، مترو گلدن مایر، برادران وارنر، کولومبیا، 5 شرکت اصلی بودند که اینها در هالیوود متمرکز شدند. نسل دوم و سوم اینها که زاد و ولد کردند، شرکت‌های اولیه به وجود اومد و جالبه که تمام اینها بدون استثناء یهودی بودند.
این ویدیو در بردارنده که تصاویر خشونت آمیز و کلمات نامناسب است. عرب‌ها بدنام‌ترین گروه در تاریخ هالیوود هستند. اونا اصولا به عنوان انسان‌های فرعی به تصویر کشیده شدن، آنترمنشن، یا انسان پایین رتبه، سلاحی که توسط نازی‌ها برای بدنام کردن کولی‌ها و یهودی‌ها به کار گرفته می‌شد. این تصاویر بیش از یک قرن با ما بودند. چرخاندن حلقه فیلم عرب‌های بد، چگونه هالیوود مردمی خاص را بدنام می کند. برای 30 سال است که من دیدم که چگونه ما، به ویژه ما فیلم سازان، عرب‌ها را روی پرده سینما به تصویر کشیده ایم. در کتاب اخیر من با عنوان چرخاندن فیلم عرب‌های بد که چگونه هالیوود مردمی خاص را بدنام می کند، من برای نوشتن این کتاب بیش از 1000 فیلم را دیدم. فیلم هایی از اولین روزهای گمنامی هالیوود تا امروز که هالیوود به موفق ترین صنعت سینمایی تبدیل شده است. من سعی کردم چیزی را شفاف کنم که به نظر خیلی از ما نمی رسد. الگوی ثابت خطرناک از عرب‌های منفور. کسانی که از تمام هم نان خود دزدی می کنند. تمام جنبه‌های فرهنگی ما عرب را به عنوان موجودی پست مطرح می کند. این صفت عرب‌ها یک استعداد طبیعی است، نه اینکه انحراف اخلاقی در کار باشند. ما چند تصویر برنامه ریزی شده را گرفته ایم و آن را مرتب و مرتب تکرار می کنیم. مهم نیست که ما در پودوکو پنتاکی زندگی کنیم یا در وودریور ایلینوی، همه ما یک چیز را می دانیم. ما افسانه شناسی می دانیم، یعنی به عنوان مثال تصاویر هالیوود از عرب ها. افسانه های سرزمین اعراب. ما تصویر عرب را عمدتاً از اروپایی ها در همین اواخر گرفته ایم. شاید حدود 150 یا 200 سال پیش انگلیسی ها یا فرانسوی هایی که به خاورمیانه آمده بودند و آنهایی که به خاورمیانه نیامده بودند این تصاویر عرب را به عنوان آسیایی ها و خاوری ها به کار گرفتند. سفرنامه نویسان، هنرمندانی که چنین تصاویری را جعل کردند، در واقع کسانی که انسان های موفقی بودند و این تصاویر به ما منتقل و به ارث برده شد. ما هم گرفتیم، پر و بال دادیم و حالا این شده است. مکان های ساختگی به نام سرزمین عرب را داریم. یک شهر بازی افسانه‌ای و در این سرزمین عرب شما موزیک ترسناک دارید، بیابان دارید. با بیابان شروع میکنیم. همیشه بیابان به عنوان مکانی ترسناک است. یک مرغزار کبیری به درختان گرم سیری اضافه میکنیم با اتاق شکنجه در مرکز آن، که امیران عرب آنجا روی متکای شیک مینشینند در حالی که دوشیزه های حرم او را احاطه کردند. هیچ کدام از زنان حرم او را ارضا نمی کنند، بنابراین او زنان بور را می دزدد. شیرزنی از غرب که نمی خواهد دامنش آلوده شود. وقتی که به سرزمین عرب می رویم باید مواظب گروه علی بابا باشیم. اربابان ثروت هالیوود را داریم که به آنجا می روند. زنان را با شلوارهای شفاف و لباسهای رقص می پوشانند. به مردان عرب شمشیرهای شرارت می دهند، همان شمشیرهای بلند بلند. مردمی را می بینیم که سوار قالی پرنده جادویی می شوند، ساحران کلاه به سر که مارها را از سبد بیرون می آورند. سرزمین عرب دیروز یعنی سرزمین عرب امروز. علاءالدین والت دیزنی را میلیون‌ها کودک در سراسر دنیا دیدند. این کار به عنوان یکی از بهترین کارهای دیزنی مورد تشویق قرار گرفت. اما این فیلم هم کلیشه‌های تحقیر کننده قدیمی را از تصاویر صامت و سیاه‌سفید گذشته هالیوود بازسازی کرد. جایی که اگر از چهره شما خوششان نیاید گوش شما را می برند. وحشیانه است. اما خب سرزمین منه. حال چطور ممکنه یک تولید کننده با ذره ای عقل و بینش، با داشتن ذره ای احساسات، اجازه بده که فیلم با چنین آهنگی آغاز بشه؟ اما این قضیه فراتر از یک آهنگ است.
You'd better be able to pay for that. Do you know what the penalty is for stealing?
No, please.
عرب یک کاریکاتور یک بعدی است. بریده‌های کارتونی که توسط فیلم سازان مورد استفاده قرار می‌گیرد و به عنوان اراذل داستان و صحنه‌های طنز و مسخره به کار می‌رود. و ما بارها و بارها عرب‌ها را در فیلم‌ها می‌بینیم که به عنوان دلغک به تصویر کشیده می‌شوند و تنها هدف آنها خنده‌های بی‌ارزش مردم است. شما این را در فیلم جوی هیدن با عنوان The Happy Hacker تو واشنگتن می‌بینید.
Every night I was forced to perform unspeakable acts with circumcised dogs.
Dogs are better than sheep. The queen, I know, I've tried both.
و بارها و بارها آنها بی عرضه و احمق به تصویر کشیده شدند. در فیلم دروغ‌های راست نه تنها عرب‌ها خطرناکند بلکه بی عرضه هم هستند.
We are all prepared to die. One turn of that key, 2 million of your people will die instantly. What key? That key. Who's taken the key?
بازیگری که در تصویر خود از عرب دلغک بودن بر دیگران برتری دارد، جیمی فار در کانون باب ران تو است. تمام کلیشه ها اینجاست. بسیار ثروتمند و احمق که ارزش پول را نمی داند. و البته او هوسران و شهوت پرست بوده و با دیدن یک زن امریکایی شدیداً تحریک می شود.
Here, my desert blossom. Give the chase. Have you ever considered joining a harem?
الگوی دیگر هم عرب‌های شهوت پرست هستند. در فیلم جواهر نیل شیخ عمر کاتلین تورنر را فریب می‌دهد. چطور؟ او را متقاعد می‌کند تا با او به سرزمین عرب برود و بعد او را زندانی می‌کند.
You stay here and you write what I tell you to write.
در فیلم پروتکل نیز فریب زشت مشابهی داریم. تمامی داستان پیرامون یک امیر عرب میچرخد که شیفته ی زن بور و چشم‌آبی یعنی گلدن های شده. و در فیلم جیمز باند Never Say Never Again زن امریکایی با پست‌ترین نگاه عرب مورد سوء استفاده قرار میگیرد. به تیرکی بسته شده تا حد لباس زیرش برهنه شده و در حراجی به یک عرب وادی نشین فروخته میشود. و در فیلم زهرا نیز خانم بروکشیلد دزدیده شده و به شیخ عرب شهوت پرستی پیشکش می شود. بیش از 300 فیلم، نزدیک به 25% تمام فیلم های هالیوود که هر یک به روشی عرب را تحقیر می کنند و در بردارنده تهمت های بیدلیل است یا عرب را طوری به تصویر می کشند که قربانی جوک های مسخره باشند. As being the butt of a cheap joke. We were going on a Mecca scene, and the plane is full of Arabs with these animals. Goats, sheep, chickens. I mean, they don't go anywhere without their goddamn animals. We had to put plastic in the cabins. You know, they urinate, they defecate. فیلم های آقای نیل سیمون را داریم، مانند چپتر 2. در ابتدای فیلم نقش اول فیلم از لندن برمیگردد. برادرش میگوید لندن چطور بود؟ و او میگوید پر از عرب. تصور کنید که او گفته بود پر از سیاه پوست، پر از یهودی، پر از امریکایی لاتین. منظورم این است که خیلی مسخره است. چرا ما چنین کاری کنیم؟ یکی از توهین‌آمیزترین فیلم ها با تهمت های فراوان و بلاعوضش فیلم Father of the Bride 2 است. این فیلم استیو مارتین را نشان می دهد که خانه اش را با آقای حبیب می فروشد.
The Habibs would like to buy the house, George. It's exactly what they've been looking for.
Yes, when you can move. We need house a week from Wednesday, and my wife wants flour dishes in kitchen. You sell, we pay top dollar.
وقتی همسر مطیع حبیب میخواهد حرف بزند، او سرش داد میزند و چیزی میگوید.
میخای خالم.
بعد $15,000 اضافه به مارتین میدهد تا در عرض 10 روز خانه را تخلیه کند. وقتی مارتین به حبیب میگوید که نمیخواهد خانه را بفروشد، خدمه تخریبچی حبیب را میبیند که آماده خراب کردن خانه زیبای او هستند. و در صحنه که یکی از پست‌ترین کلیشه های مردم یهودی را به ذهن میآورد، حبیب $100 اضافه می‌خواهد تا خانه ای را که تنها یک روز مالکش بوده به مارتین بازگرداند.
For just a day, back to Martin.
You want me to take out a loan on something I own free and clear just 24 hours ago?
Well, that is up to you, George. Your path, your fence, your memories.
حالا اگر به فیلم دیگر Father of the Bride نگاه کنید، به جز الیزابت تیلور و اسپنسر ترسی، هیچ عرب یا عرب امریکایی دیگری در فیلم وجود ندارد. اما چرا دیزنی چنین شخصیت‌های توهین‌آمیزی را در نسخه دوم فیلم تزریق کرده است؟ همان دلیلی که در فیلم گلادیاتور هم هست. مرددارانی که راسل کرو را دزدیده و به روم میبرند عرب هستند. منظورم این است که مسخره است. چرا هالیوود عرب ها را انتخاب میکند؟ تصاویر عرب ها را و تحقیر و توهین به عرب ها را در فیلم هایی وارد میکند که ربطی به خاورمیانه ندارند. شما نشستید و مثلا فیلم بازگشت باینده را نگاه میکنید. سکانس اول فیلم چند نفر زش و بیورز اهل لیبی را میبینیم که مسلسل دارند و رد پارکینگی را میخواهند تا نقش اول فیلم را ترور کنند. اما چرا؟ این فیلم در مورد آینده نبود، باز هم همان کلیشه های قدیمی بود. همین نگرش هالیوود را در مورد زنان عرب داریم. زنان عرب امروز باهوش و آگاه هستند. زن عرب کسی است که در تمام حرفه ها پیشی می گیرد و این واقعیت هنوز هم روی پرده سینما انکار می شود. زن عرب رقاص با ظاهر سکسی شده از ابتدای کار هالیوود با ما بوده است. الهام گرفته از تصاویر اولیه از کشورهای آسیایی، مکانی عجیب با توطئه و تعصبات. As the place of exoticism, intrigue and passion. اما در سالهای اخیر این تصویر تغییر چشمگیری کرده است. زن عرب امروز به عنوان یک بمب‌گذار و تروریست به تصویر کشیده می شود. اضافه بر اینها چیزی است که من آن را دسته سیاه‌پوش می نامم. زنانی نقاب‌پوش در پس زمینه، در سایه ها مطیع و سر به زیر. به نظر می رسد که هر چقدر زنان عرب پیشرفت می کنند، هالیوود بیشتر و بیشتر آنها را در تصویر گذشته حبس کرده است. تهدید عرب، سیاست خاورمیانه و هالیوود. سیاست و فیلم های هالیوود به هم متصل هستند. آنها همدیگر را تقویت می‌کنند. سیاست تصاویر افسانه‌ای را تقویت می‌کند. تصاویر افسانه‌ای هم کمک می‌کند به تقویت سیاست. جک والنتی، رئیس سازمان سینمای آمریکا گفت: واشنگتن و هالیوود از یک دی ان ای سرچشمه می‌گیرند. تصویر عرب بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم شروع به تغییر کرد. یکی از تغییرات اولیه تصویر شیخ بود. در فیلم رولوور او می‌خواهد جهان را با پولش تصرف کند یا قصد دارد ایالت‌های آمریکا را بخرد.
Mrs. Winters, I think I should tell you there are those in the family who do not think we should be making this offer at all. I assume if you could have found venture capital of this sort for a company like Winterchem in America, you would not be coming all the way to Arabia looking for it.
شما شیخ عربی را در فیلم اسپیلبرگ می‌بینید، یعنی فیلم ایندیانا جونز و آخرین جنگ صلیبی. شیخ حریص ثروت‌اندوزی را می‌بینید که می‌خواهد همه نوع عملیات تروریستی انجام دهد و موشکی را شلیک کند.
Behold my special club, the Pluton missile. With it I will bring the infidels to their knees and be leader in the Arab world.
یکی از افسانه‌های دهه 70 مسلط شدن عرب بود و خریدن ایالت‌های آمریکا توسط عرب، و البته که این قضیه در سینما نیز منعکس شد. یکی از محبوب‌ترین فیلم‌ها در این زمینه، اگرچه نجات پرستانه هم بود، فیلم شبکه در مورد تلویزیون تبلیغاتی بود. این فیلم گوینده تلویزیون را به حد اعلای سوپر استاری رساند. چطور؟ او فریادهای خشمگینی علیه سیستم رسانه می‌زند، اما در نهایت فریادهای خشمگینانه خود را به سمت عرب هدایت می‌کند و می‌گوید که عرب‌ها دارن امریکا را می‌خرند. گوینده مردم امریکا را دعوت می‌کند که برخیزند و جلوی خریده شدن شبکه تلویزیونش توسط عرب را بگیرند.
همچنان که عرض کردم، تنها آقای گابلر نیست که معترض یا منتقد این ماجراست. نویسندگان دیگری هم که تاریخ سینما رو نوشتن، مثل آقای در واقع جورج سادول که کتابی داره به نام تاریخ سینما، عبارات مشخصی به کار میبره. میگه دیگر در برابر هنر چیزی جز راهزنها در برابر هنر چیزی جز راهزنها، خرده تاجرهای کم اهمیت، پوست فروشها و ماهی فروشها باقی نمانده که بیشتر آنان را مهاجران رو نو رسیده تشکیل میدهند. ویلیام فوکس، لوئیس مایر و دیگرانی که در واقع تأسیس کردن کمپانی های هالیوود رو، یعنی اوج نفوذ رو در واقع نشون میده. این کتاب آقای جورج سادول که تاریخ سینما رو نشون میده، که کتاب زبان انگلیسی، فارسی ترجمه فکر نمی کنم شده باشه این کتاب. اخیراً هم فهرست های متعددی آمده بیرون. در فهرستی من می دیدم که 1800، در فهرست دیگری هم ذکر شده 1500، یعنی چیزی حدود 1800 نفر از نویسندگان، تهیه کنندگان، کارگردان و بازیگران اصلی سینمای هالیوود و یهودیان به خودشون اختصاص دادند. بر محمد و آل محمد صلوات و سلام. اشاره‌ای که اون محقق کرده بود، تکرار می‌کنم، اشاره کرد این نفوذ چیز بیش از سلطه است. اینو تفسیر می‌کنم. وقتی میگه چیزی بیش از سلطه است، یعنی در واقع در گستره معاملات اقتصادی نمونده، بلکه جهت دهنده اصلی، سیاست گذار اصلی، اندیشمند اصلی حاکم بر سینمای هالیوود یهودیانند. یعنی آنان از سینما به عنوان ابزار برای رسیدن به منویات اقتصادی استفاده نکردند، بلکه سینما برای نشر منویات، دریافتها، رویکردها، استراتژیها و سیاستهای یهودیان مورد استفاده قرار گرفته. از اینجاست که جایگاه هالیوود یه جایگاه دومی پیدا میکنه. جایگاه اول جایگاه تولید کننده سینما و فیلمه، جایگاه اول جایگاه ارائه محصولاته، اما جایگاه دوم جایگاه عمیق‌تر و ژرف‌تریه. جایگاه دوم جایگاه تبدیل شدن هالیوود به اتاق فکره. لذا به هالیوود و آثار هالیوود در واقع تنها به عنوان محصولاتی که آمده بیرون بی قرض و بی مرض، ظرف بی محتواست، نمیشه نگاه کرد، بلکه به منزله اتاق فکر رؤیا آفرین قابل مطالعه هست. از اینجاست که از هالیوود این تعریف رو میشه داد. یعنی وقتی ساده لوحانه نگاه کنید میشه هالیوود یه شرکت توریستی در حاشیه لس آنجلس، محل تولید فیلم. اما وقتی ژرف نگاه کنید میشه این هالیوود، نظام مدیریتی حاکم بر پروژه های تصویری، نظام مدیریتی بر پروژه های تصویری به طور خاص در آمریکا و به طور عام در اروپا، اتاق فکری که تعیین میکند کدام سوژه، کدام مفهوم دستمایه تصویر قرار بگیرد یا قرار نگیرد. هالیوود اینجا جایگاه خودشو پیدا میکنه. در یکی از نشست‌ها مطلبی رو عرض کردم، اینجا چون مناسبت داره تکرار میکنم. موضوع تهاجم فرهنگی در ایران یک معنی داره، تهاجم فرهنگی در غرب یک معنی دیگه داره در اروپا. یعنی همچنان که ما از تهاجم فرهنگی نالیدیم و سوختیم و دم زدیم و پول هزینه کردیم و راه به جایی هم نبردیم، چون عزمی نداشتیم برای این ماجرا، چون نمیشه ناختیم با چه موجودی روبرو هستیم، چون در ناخودآگاه و ضمیر ما جا افتاده بود و جنبه نوستالژیک پیدا کرده بود پپسی ساندویچ تخمه و سرگرمی می دیدیمش، نمی خواستیم چیزی فراتر از این بهش بدیم. از اینجا بود که غفلت کردیم. اما همین موضوع تهاجم فرهنگی در غرب وجود داشت و معنا پیدا کرد. وقتی که من یکی از بزرگترین مؤسسات فرهنگی رو در فرانسه دیدم که در اونجا ساختمان بسیار بزرگی ساخته بودند به اندازه چیزی مثلا در یک مقیاسی قد و قواره برج مخابرات میدان امام خمینی تهران، در اونجا یک هیئت بسیار عالی رتبه عالی مقام، نه از اونایی که به مناسبت مثلا پسرعموشون رئیس جمهور شده خالزادشون هم میشه وزیر مثلا فرهنگ، وزیر اقتصاد، نه از این جنس، نه فلانه مثلا میشه وزیر فرهنگ، بعد پسرموش هم از یه جای پیدا میکنه، از یه روستایی برمیداره میاره مثلا میکنه رئیس یه کمپانی بزرگ فیلم سازی، از این جنس نه. در اونجا یک گروه 9 نفری زبده از اساتید عالی مقام انتخاب شده بودن و در رأس این ساختمان بزرگ مجهز وظیفه‌شون کنترل رسانه‌های فرانسه بود. بعد در یه اتاق‌های بسیار بزرگ با کامپیوترها، مانیتورها، ویدئوها رصد می‌کردن تمام آثار شنیداری و دیداری رادیوهای، تلویزیون‌های خصوصی و دولتی فرانسه رو کنترل میکردن، شبان روزی آنالیز میکردن، بررسی میکردن، طبقه بندی میکردن. از منظر تهاجم فرهنگی آثار آمریکایی بهش نگاه میکردند. اینجوری که ببینن مثلا کدام رسانه بدون اجازه در چه ساعتی چه حدی از سین از آثار موسیقایی را پخش کرده که نباید پخش میکرده، یا چه دسته از فیلم هایی رو که نمی باید در این ساعت از روز پخش کنه پخش کرده. قوانین بسیار محکمی. جالب بود که کسی قادر به جابجایی مدیریت این سیستم رو نداشت و بعد از 8 سال یا 9 سال هم دیگر این فرد اجازه کس به هیچ سمتی در فرانسه پیدا نمی کرد که بخواد طمع کنه بعدن بیاد در اونجا قرار بگیره. رصد می کردن، کنترل می کردن تمام رسانه های فرانسه رو. گفت چی؟ دقیقی آدم نیست، در جهنم اغرب هاییست یا مار هاییست که آدم از ترسشون پناه می بره به چیست؟ یک مثلا جانور دیگری. ببینید حالا فرانسه خودش چیه که از ترس آمریکا و محصولات هالیوود یک چنین تشکیلات کنترلری رو ایجاد کرده بود. اینم برای اینکه موسیقی، صوت، تصویر طوری توزیع بشه که تا حد امکان فیلترینگ شده باشه، جلو تأثیرات تهاجمی آثار آمریکایی رو بگیره. این تعریف بود که هالیوود از این منظر بهش نگاه میکنیم، به عنوان نظام مدیریتی حاکم بر پروژه های تصویری آمریکا، غرب، بلکه تمام جهان، که معلوم میکنه کدام سوژه، کدام موضوع باید دستمایه کار تصویری قرار بگیره و کدام نباید بگیره. دو سه مرتبه از این عبارت رویاسازی استفاده کردم. اینو میخوام توضیح بدم برای مخصوصا برای بچه های جوان سالون که منظور از رویاسازی چی بود. به عبارتی میخوام عرض کنم که آن چه فرهنگ اجتماعی ایالات متحده آمریکا رو تغییر داد همین رویاسازی بود. آنچه فرهنگ اجتماعی جهان را تغییر داد رؤیاسازی هالیوود بود و بزرگترین دستاورد هالیوود رو باید رؤیاسازی دانست، اونم رؤیای آمریکایی. آمریکایی به عالم نگریستن از هالیوود آمده. آمریکایی زیستن از هالیوود آمده. آمریکایی دیدن، آمریکایی اندیشیدن، خواستگاه آمریکایی یافتن، آمریکا را مدینه فاضل دیدن کار رویاسازان هالیووده. مقصد نهایی رو آمریکا دیدن کار هالیوود ره. تنظیم همه عقربه ها به سوی ایالات متحده آمریکا کار هالیووده. مستحیل ساختن تمام اندیشه اجتماعی در میان همه ملل از هر رنگ و نژاد و قوم و مذهب کار هالیوود. این مستحیل سازیه تمام دریافت‌های فرهنگ ملی، قومی، مذهبی در میان همه ملل از طریق هالیوود اتفاق افتاده. به عبارت ساکنان شرق، انگلیسی حرف نمی‌زنن، انگلیسی و آمریکایی می اندیشند، آمریکایی می اندیشند. این خیلی کار بزرگی که اتفاق افتاده و اتفاقا دیده هم نمیشه. ببینید که الان من خیلی دارم با اعتیاد رو شرط میزنم و خیلی دارم تلاش میکنم مطلب رو منتقل کنم. احتیاج به خلوت داره، یه شب روش فکر کنید چه اتفاقی افتاده. خیلی بزرگه اما خیلی کوچک نگاه کرده میشه، دیده نمیشه. عباراتی که من تونستم فقط بنویسم تا انتقال بدم منظور خودم و اینه. وقتی رویا سازی اتفاق افتاده یعنی چی؟ با رویا و خیال و وهمی که هالیوود از طریق سینما ساخت، منتشر کرد و بر اساس آن رویا و اوهام و خیالات مردمان را تربیت کرد و بر اساس آن رویاها مردمان جهان را رهنمون شد، آن رویا سازی در شرق و غرب عالم باعث انسلاخ و جدا شدن انسانها از عالم واقعی و قفلت از حقیقت هستی شد. آخ یک ساعت روی قضیه باید حرف زده بشه. کلمه ساده این، عبارت ساده نیست. یعنی در واقع از مسیر رویا سازی و به طریق رویا سازی هالیوود موفق شد میان مردم در همه جهان و عالم واقعی که در زیست می کردن انسلاخ به وجود بیاره، جدا افتادگی به وجود بیاره. یعنی هر کدام از اقوام در هر جا بودن از طریق رویا سازی هالیوود از عالم واقعیشون جدا شدند، رفتن در خیال و رویا سیر کردند و از همین مسیر از آن که می بایست در بارش می اندیشیدن حقیقت هستی غافل شدند. اگر همین یکی رو بیاریم به عنوان دستاورد هالیوود کافیه که در طول تاریخ بمانند الالعبد برای خودشون. خیلی بزرگه ها، انسلاخ فرهنگی، انسلاخ از عالم واقعی، انسلاخ از زندگی واقعی رو باعث شدن برای همه، ضمن آن که غافل کردن همه خلق عالم رو از حقیقت هستی و اندیشیدن درباره حقیقت هستی. چه کسی درباره حقیقت هستی می اندیشه؟ هیچ، که اینقدر گرفتار آنچه که برای ما ساختن هستیم که به این موضوع ذهنمون قد نمی کشه. این یک، خودش یه بله در کلاس این بحثه. دو، رویا سازی هالیوود باعث آتش فشان اشتیاق به لعب و اشتیاق و اشتغال به لعب دنیایی شد. جمله دقت بکنید، یعنی هالیوود موفق شده در میان ساکنان جهان اشتیاق به لعب و اشتغال به لهو رو دامن بزنه. انما الحیات الدنیا لهو و لعب، لعبت، بازی، چه عروسک بازی، عروسک بازی. وقتی به عروسک مشغول می شود یعنی جدی چیزی را نمی گیره. به عروسک بازی کسی که مشغول میشه عروسک را جدی میگیره؟ نه، مگر آن که چی؟ آقای قادری بچه باشه. یعنی تا نازل نکنی در مقام بچگی عروسک را واقعی نمیگیرن. بچه ها عروسک را واقعی میگیرن، باهاش حرف میزنن، باهاش سخن میگن، فکر میکنن، عروسک میاندیشد، عروسک فکر دارد. نازل کردند مقام بزرگسالان را به مقام کودکان تا با چی مشغول بشن؟ به چی؟ به عروسک، به لعب مشغول بشن. اما عروسک هاشون بزرگ شد، یعنی به جای اینکه با عروسک پلاستیکی بازی کنه یا مثل بچه ها با ماشین کوکی و اسباب بازی و آهنی بازی کنه، بابای به ماشین بازی مشغوله، اما ماشینش بنزین مصرف میکنه. مادر هم به عروسک بازی مشغوله. اشتغال به لحن خیلی کار گنده ای دومی. از اولی مقایسه بکنید. رویا سازی یعنی چی توضیح میدی؟ رویا سازی یعنی آن که سینمای رویا ساز هالیوود موفق شد انسلاخی میان انسانها با عالم واقعی به وجود بیاورد، آنان را به عالم خیالات و اوهام بکشد و در عالم اوهام و خیالات غافل بشود از سی حقیقت هستی. یعنی آنچرا که باید جدی بگیرد شوخی بگیرد، آنچرا که باید شوخی بگیرد جدی گرفته است. اتفاق آخا به همین خاطره که عرض کردم وقتی گابلر با احتیاط گفت از اتفاق اینان آمدن آن رذایل را پخش کردن، گفتم برخی از متفکرین این احتیاط گابلر رو به کار نمی برن، تونتر نگاه می کنن، نمی پذیرن اتفاقی پیش اومده باشه این ماجرا که مغولها یا هالیوود آمده باشن برای صرفاً رسیدن به دنیا این رذایل رو پخش کرده باشن، چون نتایج بسیار دقیقه. قضیه خیلی گنده است، از چهار تا آدم لومپن بر نمیاد این کار، میرسن به چیزی دیگری. سه، از طریق همین رویاسازی هست که جلوه یافت و زینت داده شد حیات این جهانی و دامن زدن باعث شد دامن زده بشه به اوهام و خیالات و باعث تولد سبک جدیدی از زندگی بشه. آنچه که عرض کردم یک جلسه هم که یک سال در ایران یه چیزی به نام استایل لایف در ایران گفتگو ادش میشه، اینجا قابل توضیحه. یعنی در واقع هالیوود از طریق سینما و رویاسازی آرام آرام یک سبکی از زندگی برای بودن در عرصه زمین رو جاری کرد که این سبک بودن در عرصه زمین برخواسته از خواستگاه ابلیس بود. ابلیس میخواست که انسانها این چنین در عالم و در صحنه حیات به سر ببرن، این چنین اندیشیدن و این چنین در زمین جاری شدن نیازمند به سبک زندگی بود. سبک زندگی آمریکایی سبک جدیدی بود که رویاسازان هالیوود باعثش شدند. یعنی معنی دادن به زندگی، معنی جدید. این معنی برای زندگی نه نزد سرخپوستان بود. شما زندگی سرخپوستان بومه ایالات متحده آمریکایی رو زندگی نگاه بکنید. در یکی از آثار فرد سرخپوستی به نام دونخوان میگه دستانت را باز کن، با انگشتانت مرگ را نوازش خواهی کرد. در ادبیات سرخپوستی یعنی چی؟ یعنی مرگ در فاصله چی قرار گرفته؟ در فاصله بسیار کمی از تو قرار گرفته. این ادبیات ادبیات مذهبیه. در شرق که جای خودش داره، شما در شرق ادبیات مذهبیتون غنیه. معنی جدیدی از بودن و زندگی که این معنی نه در میان سرخپوستان بود، نه در میان سفید سیاه‌پوستان بود، نه در میان آسیای شرقی بود، نه در میان ایرانی، در میان هیچ کس نبود. در حقیقت این سبک زندگی و تعریفی که براش ارائه شد مغایر با تمام خواستگاه‌های دینی آسمانی بود، جانش مغایر بود با خواستگاه دینی. از اینجاست که به رویاسازان هالیوود یا فیلمسازان هالیوود یا فیلم حاصل از عمل هالیوود به عنوان جعبه جادویی یاد میکنن. جعبه جادویی که هالیوود باشه در حقیقت سامری عصر جدید بود که جعل می کرد بود پرستی نوین را. یعنی سامری که فراموش شده بود با جعبه جادوانش، گوساله‌ای که صدای ازش بیرون می آمد و در اثر این صدا جماعتی از بنی اسرائیل را جذب خودش کرده بود، هالیوود احیا کرد جعبه جادویی سامری رو. این بار بت‌های جدیدی رو به میدان آورد، اما بت‌هایی که دیگر جان داشتند، بت‌هایی که حرکت می‌کردند، بت‌هایی که آرایش شده بودند، بت‌هایی که می‌رقصیدند، بت‌هایی که می‌خندیدند، بت‌هایی که معبود شدند برای جمعیت بزرگی از ساکنان زمین. کلام رو جمع کنم این بخش رو. این رویاسازی لازمه تداوم و بست فرهنگ غربی هم بود. یعنی فرهنگ غربی و تمدن غربی اگر تجدید حیات نمی‌یافت، اگر بت‌سازی درش اتفاق نمی‌افتاد، اگر رؤیاسازان به مددش نمی‌آمدند، زودتر از اینها سقوط کرده بود و از بین رفته بود. از اینجاست که میشه گفت هالیوود مقوم فرهنگ و تمدن غربیه. هالیوود حافظ فرهنگ و تمدن غربیه. هالیوود تداوم بخش حیات فرهنگی و تمدن غربیه. و سینمای رؤیاساز از لوازم ذات تمدن غربیه و مبتنی بر مذهب اصالت مجازه. رؤیاسازی هالیوود باعث زهد شد. همش قابل تأمله. رؤیاسازی هالیوود باعث نشر نوعی زهد در میان ساکنین زمین شد. اما زهد از چی؟ زهد از عقبا. زاهد در حقیقت مردم رو دعوت به زهد از کجا میکنه؟ دنیا. چون فسون است و فسانه، چون فریبنده است، چون فریباست جهان. جهان سست است و بی بنیاد، از این فرهاد کش فریاد. که کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرینه. ادبیات حافظه ها، رحمت الله علیه. جهان سست است و بی بنیاد. به قول امام علی علیه السلام، انما الدنیا فناء لیس فی الدنیا ثبوت، انما الدنیا کبیت نسجت العنکبوت. مثل خانه عنکبوت سست دنیا. جهان سست است و بی بنیاد، از این فرهاد کش، یعنی وصلی نمیده به کسی. بیچاره فرهاد عمری در طلب شیرین بود، در خیال شیرین بود، در رویای شیرین بود. شیرین کجا بود؟ در حرمسرای خسرو. خیالش نزد کی بود؟ بدبخت فرهاد. چی گیره فرهاد اومد؟ کوکشنی. رفت در کوه تصویر شیرین رو میکند در کرمانشاه، در بیستون. روزی در زیر همین خروارها سنگ فرهاد مرد. در حالی مرد که از رؤیای شیرین بیرون نیامده بود، در حالی مرد که از شیرین جز تصویری سنگین بیروح چیزی نداشت. لذا حافظ میگه جهان سست است و بی بنیاد، مثل همین تصویر سنگی که فرهاد روی دیوار کشید و همونجا مرد. که کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرینم. چون جهان را جهنده بیقرار، جهنده بیقرار می دیدند، سست و بی بنیاد می دیدند و حیات دنیاوی رو مملو و از لهو و لعب می دیدند، زاهد مردم را دعوت کرد به چی؟ زهد از دنیا، گوشگیری از دنیا و پیوستن به کجا؟ عقوبا. اما رویاسازی هالیوود عکس کرد، زهد از دنیا رو تبدیل کرد به زهد از عقوبا. مردم ما و ساکنان زمین امروز زاهدترین مردم تمام اعصارند. تعجب میکنین؟ زاهد وارونه. زاهدترین مردم همه قرون، ساکنان قرن 3 و 4 و صوفی مسلکان بیهق و نیشابور و سبزوار نیستند، زاهدترین مردم روزگار ساکنان قرن بیستم و به قرن بیست و یکم امروزن. اما کدام زهد؟ زهد از کجا؟ زهد از عقبا و روی کردن به دنیا. به همین خاطر زاهد مردم را به مبارزه با نفس دعوت می کرد و هالیوود مردم را مبارزه با نفس، یعنی روی کردن به چی؟ به نفس، یعنی چرخیدن روی نفس، یعنی توجه کردن به نفس و باعث زهد از عقبا شد. ببینید مردم رو، جملگی رو در مسابقه وحشتناکی برای دنیا و لهو و لعب دارن تاخت و تاز میکنن. این مسابقه مردم زاهد شدن، همشون مردم اینقدر زاهد نبودن که تبدیل شدن مردم جهان به زاهدان نوین و جدید، این زاهدان وارونه، زهد از عقبا و توجه به دنیا، کار رویاسازی آمده بود. تمسخر دین و دینداران و صورت دینداری رو هم شما باید از همین ماجرا کشف بکنید. یک تلنگر برد میشم. این همه از هالیوود و سینما و غرب چشیدیم و خوردیم و نوش جان کردیم و صدامون بالا نیامده، یه مرتبه یه فیلم 13 دقیقه ای فریادمون رو بالا آورده. یعنی چی؟ من در این بحر تفکر به کجا بود؟ تا کجایی؟ گرفتین؟ چی دارم میگم؟ خیلی قابل تأمل سخن. به هر صورت یک گذر ساده هم بکنم و این فصل رو تمام کنم. جدا از آنچه که اتفاق افتاد و براتون تعریف کردم از رؤیاسازی هالیوود، هالیوود در خودش و با خودش حامل مجموعه استراتژی هم هست، یعنی حامل و حامیه و مبلغ بسیاری از استراتژی های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در جهان هم هست که من فقط تیتر کردم و معذرت میخوام از اینکه مجال ندارم یه یکی یکی اونها بپردازم. تیتر رو فقط ببینید، از استراتژی‌های تثبیت شده سینمای هالیووده. یعنی شما اگر فیلم هالیوود رو می‌بینید، باید با هوشمندی و فرزانگی بتوانید جدا از آنچه در بخش اول گفتم کشف کنید، یعنی کاشف استراتژی‌ها باشید. چرا انتقاد کردم از دیدن فیلم به سبک پپسی ساندویچ تخمه، پپسی ساندویچ تخمه؟ چون سینما این نیست که ما داریم میبینیمش، حداقل محصولات هالیوود این نیستن که ما داریم میبینیم، که فقط قرین کردیم با تخم پپسی ساندویچ. اون بخش یه طرف، استراتژی ها حامی، حاوی، مبلغ و مبشر مجموعی از استراتژی هاست. سبک ویژه از زندگی رو عرض کردم که این سب در استراتژی همسانسازی خلق جهان قابل کشفه، یعنی استراتژی همسانسازی فرهنگی همه مردم جهان کار هالیووده. کراچی چه فرقی میکنه با تهران؟ هیچ. قاهره چه فرقی میکنه با تهران؟ قاهره هم 12 میلیون جمعیت داره، تهران هم 12 میلیون جمعیت داره، اونم 10 تا بزرگراه داره، اینم 15 تا بزرگراه داره، این 16 تا آسمان خراش 40 طبقه داره، اونم 14 تا آسمان خراش 40 طبقه داره، اونم پارک داره و سینما داره، اونم پارک داره و سینما داره. یعنی اگر شما چشمتون رو ببندید در قاهره پیادتون کنند و نگاهتون به برخی از مثلا چفیه های بالا سر مردم نباشه، فکر نخواهید که، یعنی نخواهید دانست که قاهره است یا تهران است. شناخت پاریس راحت تر از شناسایی کراچی و تهرانه، تمایزش، چون ها بازی بخشی از بافت سنتی رو حفظ کردن، شرقی ها با بولدوزر انداختن، باقی ما نشن جارو کردن ریختن دور. اون یک کل نگذر اینا بولدوزر انداخت. چنان که شما اگر برید به آنکارا و استانبول هم فرقی با تهران نمی کنه. آنکارا، استانبول، تهران، قاهره، همه اینها کراچی نوچه ها و بدلی هستن از شهرهایی که مثل همند و مثل هم مردم را پرورش می دهند و ها و ساکنینی دارند که اینان مثل هم به عالم نگاه می کنند. اینو بهش میگن چی؟ همسانسازی. همسانسازی. چهار تا از این صفحات ماهواره رو ورق بزنید ببینید که لباس های دختر و پسر ها چه فرقی می کنه با لباس دختر و پسر تهران. هیچ. اونا روسری دارن اونا روسری ندارن. یکیان همسانسازی اتفاق افتاده. همسانسازی استراتژی هالیوود در مناسبات اجتماعی. زمین سازی برای استراتژی های فرامنطقه غرب یهودی یکی از کارهای اصلی هالیوود در حوزه سیاسته. استراتژی دیگرش نگه داشتن، تازه نگه داشتن عنصر دشمنی تهدید کننده. بارها گفتم شرقی ها فراموش میکنن سوابق را. هالیوود کمک کرده سوابق رو خوب حفظ کنند. یک بار اشاره کردم از یک معلم تربیتی بخواهیم 2 دقیقه راجع به جنگ‌های صلیبی حرف بزن، از اون 2 دقیقه فقط 4 جمله باقی بیشتر نمیمان، چیزی ندارن بگن. آخه چرا؟ چون فراموش میکنیم. تا جایی که اخیراً شنیدم در دولت فخیمه وزیر وقت آموزش پرورش تصمیم گرفته منابع تاریخی را از کلاس‌های درس مدرسه‌های بچه‌ها مردم حذف کنه. این تتمه باقی مانده نشانهای تاریخی رو هم بریزه دور. القاء ایدئولوژی های قرن 20 آمریکا به بهانه های مختلف، یعنی ایدئولوژی سیاسی ایالات متحده آمریکا از طریق آثار هالیوود دائم القا میشن به خلق روزگار. گلادیاتور میبینیم، ژاندارک میبینید، دیدید این فیلم رو؟ ژاندارک میبینید، گلادیاتور میبینید. اما در واقع شما در لباس گلادیاتور رزمنده شمشیر زن مثلا 700 سال پیش یا ژاندارک قضایی یا فرانسه، شما در ادبیات و دیالوگ ها ایدئولوژی های جدید کاخ سفید رو میشنوید. یعنی میبینید که شخصیت گلادیاتور داره مثل یکی از ایدئولوژیستای کاخ سفید حرف میزنه. یعنی خواستگاه ایدئولوژیک آمریکاییان امروز را از زبان ژاندارک و گلادیاتور و غیره به خورد خلق روزگار میده. القا میکنه، ایدئولوژی ها رو سابقه دار نشون میده. دموکراسی، یعنی ژاندارک هم دموکراسی میخواسته، گلادیاتور هم دموکراسی میخواسته. جنگ به جنگی تا دموکراسی رو تثبیت کنید. گلادیاتور هم همین کار میکرده. می قبول میکنید که آنچه که سیاست مداران ایالات متحده آمریکا دارن دائم میگن نه تنها درسته بلکه سابقه تاریخی هم داره. مشروعیت بخشیدن به تمدن تکنولوژیک غرب و مباحث از این قبیل، به عقب انداختن تاریخ مرگ فرهنگ و تمدن غربی، زمین سازی برای دامن زدن به جنگ های ساختگی آخرالزمانی، اینا همه مجموعه هستند که هالیوود باعثشه. تحقیر، تهدید و تهدید فرهنگ های غیر اسلام، غیر غربی. تحقیر میکنن همه فرهنگ های غیر غربی رو، تهدید میکنن و تهدید میکنن با یه حوله ای، محدود میکنن، کوچیک میکنن. تحقیر و تهدید و تهدید با هوله‌ای در واقع درباره همه فرهنگ‌های غیر غربی اتفاق افتاده از طریق اینها و به عبارتی فرصتی برای ترویج غیر مستقیم مفاهیم مطلوب صهیونیسم جهانی است.